روزگار مچاله شده، بیعدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم صلوات الله. خانم ها آقایان سلام، ایام مبارک باشه. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. به همه عزیزانی که تکرار برنامه را از شبکه افق میبینند، به همه شنونده های خوب رادیو معارف، به همه بیننده های نازنین شبکه جهانی ولایت هم با دل و جان سلام میکنم و خوشحالم که مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم و خوشحالتر اینکه در محضر حاجی عابدینی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی روزای قشنگیه، روزایی که هممون زیر سایه امیرالمؤمنین داریم نفس میکشیم و امیدوارم که عید قدیر پیشا پیش بر همتون مبارک و مهنا باشه. خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو با دل و جان میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله به برکت این ایام، به برکت ولایت امیر مؤمنان علیه السلام که بر همه مبارک باشد، وجود مبارک امام زمان در خانه ما، در عرض وجود ما، در عرض بیرونی و عرض درونی ما، انشاءالله خدای سبحان برکت بدهد که مطاع باشد و ما مطیعشون و انشاءالله این مطیع بودن ما نسبت به حضرت طولانی باشد تا آخر عمرمون و بلکه بعد از موتمون زیر سایه اطاعت و ولایت حضرات باشیم.
چه دعای خوبی. انشاءالله.
خب ایام همونجوری که شما فرمودید، تمام ماه ذیحجه متعلق به ولایته و هر روزیش هم اختصاصی داره به موضوعی از موضوعات ولایت. البته گل سرسبد این ولایت روز قدیر است و اون خورشید درخشان و تابانش روز قدیر است، اما روزهای دیگرش هم هر کدام از بس زیبا، عالی و تأثیرگذار در ولایتن، منتها زیر سایه این خورشید دیگه اونها درخشششون برای ما ممکنه کمرنگ باشه و البته هم باید ماه و ستاره و خورشید رو هر کدوم رو تو جای خودش دید. از جمله اختصاصاتی که امروز دارد این است که روز پیمان اخوتی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه وقتی که تشریف آورده بودند، بین مهاجر و انصار که حدوداً 50 نفر از مهاجرین و 50 نفر از انصار رو با هم برادر کردن و و این پیمان یه پیمان هم با عمق دینی و اجتماعی و تأثیرگذار بود که قوم انصار خودشون مدنی ها با هم اختلافاتشون خیلی بود، مهاجرین هم خودشون اختلافاتشون خیلی بود، مهاجر با انصار که مکی ها باشن با مدنی ها هم اختلافات زیادی داشتن، اما این پیمان یه وحدتی ایجاد کرد، یه رابطه ایجاد کرد غیر قابل تصور. لذا پیغمبر اکرم چند بار این پیمان رو تکرار کردند در جریان خود مدینه که بودن، و حتی بعضی نقل‌ها و تاریخ دلالت داره که پیغمبر اکرم قبل از آمدن به مدینه در مکه هم این پیمان رو بین خود مؤمنان در مکه ایجاد کرده بودن. لذا بحث پیمان اخوت یه راهکار برای اتحاد تو جامعه اسلامی است. تازه این بعد از اون است که تأکیدات فراوان در رابطه با برادری که همون نظام همخونی هست، اون نظام رحم است، تو خانواده رعایت بشود. یعنی علاوه بر اون یه پیمان و اخوتی بین مؤمنان، یعنی یه همخونی ما تینی داریم، میگیم تینی یعنی خاکی که از جهت جسمی ارتباط با هم هست، که همین نظام همخونی است، فامیلی است، رحم است. یه نظام ولایی داریم که مؤمنان در ایمانشون به خدای سبحان و قبول ولایت هزارات معصومین و پیغمبر اکرم، این یک رابطه و رحم میشن با هم.
انا و علی ابواها ذل
امه محقق میشود که این پیمان ولایی و این رابطه ولایی خودش رحم است، اسمش رحم ولاییه، که این رحم ولایی هم تابع رحم رحمانیه که به اصطلاح میفرماید اشتققت اسمک من اسمی، اسم تو را از اسم خودم مشتق کردم، انا الرحمة و انت الرحیم، تو رحیمی من رحمانم، که رحیم مشتق از رحمان است. پس یک رحیم رحمانی داریم که ارتباط انسان است با خدا که خالقشه، مرجع و رجوع انسان به خداست، همه چیز انسان قائم به اوست، و یک رحیم ولایی است که تجلی الهیت است، تجلیشه در عالم تا مردم رو دستشون رو بگیره ببره به سمت خدا، میشه رحم ولایی. یک رحم تینیست که این نازله اون رحم ولایی و رحمانیست، که این رابطه بین عبدان است که در دنیا از طریق اون همخونی خدای سبحان از طریق آبا و امهات ایجاد کرده. ببینید یه رابطه واحدیست که هر کدام نازله دیگریست.
بله.
با این نگاه که اخوت رو میخواد ایجاد بکند، یه اخوت تو دایره رحم تینی و جسمانی داریم که همین برادر و خواهری هایی هستش که هست، یه اخوت تو نظام ولایی داریم، اون رابطه هایی است که تو نظام ایمانی مؤمنان با هم انما المؤمنون اخوه، اینها با هم اخوت دارن که این اخوت حقوق ایجاد میکند. لذا مستحب است در روز قدیر علاوه بر اون ایمان که اخوت عام رو به دنبال میاره، یه اخوت خاصی بین مؤمنان دو به دو، چند به چند نفر با چند نفر ارتباطات ایجاد شه، که این ارتباطات خاصه، این ارتباط خاص انسان رو نزدیک میکنه به رحم ولایی. لذا هر چقدر اون پیمان اخوت بیشتر رعایت بشود، انسان به ولی نزدیکتر شده،
و این در واقع روح روابط ماست.
روح روابط ما باید بشه، یعنی باید اینو ببینی تو ارتباطاتمون، این روح رو ببینی. هر چقدر عبور از این جسم به مرتبه اون روح بشه، رابطه عمیق‌تر، تاثیرگذارتر میشه. یعنی هر چقدر تو این متوقف بشی، مثل ارتباطات در مرتبه اجسامه، اما وقتی که اون نظام ارتباط روحی هم زمین بشد به این جسمی،
این میشه چیز دیگه،
غیر قابل توصیف میشه. چنانچه در روایت میفرماید که اون چه که در دنیاست نسبتش به مرتبه بالاتر از خودش که عالم مثاله، که حلقت فی فلات، مثل یه انگشتریست در بیابانها.
عجیبه.
اون وقت تو این نسبت رابطه اخوت، اگر انسان اخوت رفت تو نظام روحی علاوه بر نظام جسمی بالاتر رفت، این باعث میشه که اثر عمل انسان که حلقت فی فلات، یعنی رابطه جسمی مثل یه حلقه و انگشتر بود، رابطه نظام روحی و ایمانی مثل یک بیابانیست در مقابل انگشتر، اینقدر عظیم عظمت داره. لذا دنبال دین دنبال این است که انسان رو دائما از جسم ببره به سمت روح. جسم رو نفی نمی کنه، جسم هست، اما از جسم میخواد عبور بده، در بشه جسم، برای اینکه دیوار نشه پاش بمونیم، در بشه تا عبور بدن. انبیا کارشون این است که هر فعلی رو ایجاد میکنن، هر کاری رو انجام میدن، همش در است که از انسان، از عالم دنیا به آخرت برسد. همینجا آخرت بعدن نیست، آخرت تو رسیدن همینجاست. پس یکی از خصوصیات امروز این است که اگر رابطه داریم با همدیگه، رابطه‌مون رو محکم تر کنیم. اگر رابطمون با برادران دینیمون و برادران خانوادگیمون اگر ضعیف است، قوی ترش کنیم. اگر یه موقع خدای نکرده قطع رابطه است، ایجاد کنیم و دنبال این باشیم که با این نگاه که این از رحم تینی، از این رحم جسمی میخواد برسه به رحم ولایی، یعنی ما ارتباطمون رو با هم دیگه وقتی که میرسیم با همین جمله که ابتدا شما فرمودید، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه الاطهار علیهم السلام، یعنی همین رابطه و دیدار ما با هم دیگه تمسک به ولایت میشه.
من دارم روح رابطه‌مو تعریف میکنم.
یعنی نگاه همین باشه، هر وقت با شما، با دوستان، با مؤمنان دارم ارتباط برقرار میکنم، دارم به زیارت مولا میرسم، دارم مرتبط با مولا میشم. او وقت این روح قدیر در سراسر زندگی انسان گسترده میشه، منحصر به ماه ذی‌حجه یا روز قدیر نمیشه. هر روزی که من برادر مؤمنم رو میبینم، این برادر مؤمن من به لحاظ ارتباطی که تو نظام ایمانی دارد مرتبط با امیرالمومنینه، داره او رو نشون میده. من وقتی به او اظهار محبت میکنم، دارم به امیرالمومنین اظهار محبت میکنم. ببینید این نگاه دائما انسان رو چی قرار میده؟
اصلا نحوه تعاملت رو با دیگران عوض میکنه.
بله. او وقت این عمل انسان تو این رابطه هم نتیجهش متفاوت میشه. اون عملی که وقتی من با یه مؤمن رابطه برقرار میکردم به لحاظ اینکه آدم خوبیه، خوب دوست دارم، یه نتیجه است. وقتی با این مؤمن رابطه برقرار میکنم به عنوان که این جلوه امام است، اصلا عمل من روحی پیدا میکند، عظمتی پیدا میکند که این زیارت امام، ارتباط با امام، رابطه با امام، دیدن امام است دائما، در محضر امام بودن است دائما. اگر من توفیق پیدا میکردم به ظاهر میرفتم خدمت امام، چقدر برای من این کمال ایجاد میکرد. همین در حقیقت رابطه که با مؤمنان برقرار میکنم برای من اون اثر رو میخواد ایجاد کند.
چه خوب
که منظار مسلمان کمنظار الله، درسته؟ منظار مسلمان کمنظار الله. حتی ببینید چقدر برای ما این مسئله رو بزرگ کردن. میگه اگر میخواید بیاد زیارت حرمهای ما، قبور ما، و براتون امکان پذیر نیست، برید زیارت قبور مؤمنان.
یعنی اینقدر این رابطه عمیق میشه و این گره میخوره.
خیلی زیباست که برید زیارت قبور مؤمنان، زیارت قبور ما مسئله.
حالا همینجاست دیگه تعریف میشه، این که زدودن غمی از دل برادر مؤمنی گره گشایی کرده آثار فراوانی.
یه موقع هست من زدودن غم از برادر مؤمنمه به خاطر اینکه این خوبه، یه موقع هست به خاطر اینکه این مؤمنه و تجلی امام است،
مثلا رنگش فرق میکنه. بله.
لذا ما خیلی محرومیت داریم برای خودمون، با دست خودمون ایجاد میکنیم که این رابطه رو نمیبینیم. درسته اثرش گاهی قهری هست، اما اون جایی که انسان توجه دارد دائما داره اعتقادش و ایمانش به ظهور و عمل کشیده می شود. اونجایی که توجه داره که این مؤمن است، این مظهر امیرالمؤمنین است، این جلوه، دستور امیرالمؤمنین در وجود این محقق شده با اطاعت، یعنی اون ایمان، یعنی اون خواسته امیرالمؤمنین تو وجود این محقق شده. من این رو دوست دارم چون خواسته امیرالمؤمنین تو وجودش محقق شده، لذا این داره امیرالمؤمنین رو با طاعتش به من نشون میده. وقت این نگاه رو حالا ببینید چقدر امروز اگر به عنوان روز اخوت در نظر بگیریم، اخوت چجوری ما رو به ولایت میرسونه. اخوت و ولایت، این اخوت ما رو میرسونه به چی؟ به ولایت لحظه به لحظه، یعنی آن به آن انسان تو خونشه، همسرشه، فرزندشه، پدرشه، مادرشه، خواهرشه، برادرشه، سر کارشه، همکارشه، تو خیابان مؤمنینن، راننده تاکسی، اتوبوس، رهگذر، مغازه‌دار، کارگاه، هر جا که هستش جلوه امیرالمومنین در اونجا حاضر. وقت اگر با این نگاه انسان به مردم نگاه کرد، اثر دیگرش این میشه. اگر یه موقعی هم ناملایمی از مردم دید، زود میتونه به عشق امیرالمومنین ازش بگذره. کینه نمیشه بماند، میگه این یه کارهای خوبی، طاعتهای از امیرالمومنین توشتش بوده، همون مقداری که داره آینه مثلا کوچیکی هم باشه داره امیرالمومنینشون میده، آینهش هم خیلی بزرگ نباشه، اما به مقدار همین آینه من شوقم به این، به خاطر این است که این جلوه امیرالمومنین.
اصلا پدرمون یکیه.
بله دیگه، برمیگرده حالا هی بالاتر.
بله بالاتر.
خیلی زیبا میشه این یه نگاه در رابطه با این که امروز روزه.
تفصیل همین بحث رو شما تو اهل بیتی ها دارید.
بله. بله. اونجا مفصلش رو در نظام خانواده، رحم تینی و رحم ولایی و رحم رحمانی رو داریم. بحث اخوت و ولایت هم انشالله یه بحث مفصلی است که انشالله کتابی خیلی خوبی تدریس از روایات اهل.
بله، رحم ولایی و رحم تینی رو مفصلش رو دوستانی که علاقه مندن میتونن در کتاب اهل بیتی ها که بسیار کتاب خوبی است، آجا زحمت کشیدن و جز آثار ماندگارشون هست، دنبال بکنن. خیلی خوب.
این نگاه رو حالا میخوایم ازش بیایم یه خورده عبور کنیم به مسئله قدیر. ببینید قدیر حاکمیت خداست. وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواستن خلاصه اون جانشین از جانب خدا معین بشه، خدای سبحان امیر مؤمنان علیه السلام رو از ابتدا بود اساسش این بود که از جانب خدا معرفی میشه. یه خیلی ارتباط زیبایی با جریان حضرت موسی که پیدا میکند این است که در روایت استدلال میکنه گاهی که یک کسی آمد گفت چرا خدا واگذار نکرد مردم خودشون امامشون انتخاب کنن؟ حضرت پرسید امام مصلح یا امام مفسد؟ گفت نه، امام مصلح. گفت ببین موسی کلیم با همه عظمتی که از جهت نبوت و رسالت داشته، وقتی اون 70 نفر رو انتخاب کرد، دیگه موسی هست دیگه، موسی که برتر در انتخاب نداریم.
نداری.
وقتی اون 70 نفر رو انتخاب کرد که با خودش برد کوه طور که الان موضوع قصه مثلا در همین جریان کار ماست، وقتی اینا رسیدن اونجا شنیدن که صدای خدا رو که با موسی تکلم میکند که تورات رو به موسی کلیم داد، اینا گفتن ارن الله جهره. ما میخواییم خدا رو ببینیم، شنیدیم اما میخواییم ببینیم، تا نبینیم باورمون نمیشه. اینایی که اونم جهرت هم یعنی با چشم،
نه از شواهد،
نه قلب، چشم قلب، نه چشم سر، میخواییم ببینیم که صاعقه آمد و اینها مردن. این انتخاب موسی بود که اینها رو از 700,000 نفر
70,000 نفر
و 7,000 نفر و 700 تا و 70 تا هی گلچین کرده از بین 700,000 تا بنی اسرائیلی. این 70 تا با همه اینها تو زرد از آب در آمدن. حالا حساب کنید مردم دیگری که این مرتبه از معرفت هم درونشون، این روایته که این رو میفرماید، مردم دیگری که این مرتبه از معرفت رو هم نسبت به کسی که میخواد راه ببرد به تمام اعماق باطن عالم، نه یه راه زمینی است که بگی من حالا این چیز رو روشن میکنم، نشانو میزنم یا اونو میزنم یا اینو میزنم میبره منو، نه، راه به طرق سما و باطن عالم، اونم باطنهای تو در تو تا قرب مطلق الالله میخواد ببره.
همه ی عوالم رو رفته باشه،
باید خودش رفته باشه.
بله.
کی خبر داره که کی درست رفته، کجا رفته؟ ظواهر که دلالت، اگه ظواهر بود موسی کلیم نباید اشتباه میکرد. پس انتخاب از جانب خداست تا بتونه ببره کسی که اینجوریه. این میشه حاکمیت خدا. اون چیزی که قدیر رو عظیم کرد این است که خدا هدایتش رو در رابطه با اینکه مؤمنان رو و مردم رو به قرب مطلق خودش برساند با نسب خودش که میدانست کی میتونه این کارو بکنه انتخاب کرد. لذا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اگر دیگران بودند، انتخاب مردم فقط بود، ممکن بود مثل انتخاب موسی چی بشه؟
بله همون
دست شیطان امکان پذیر باشه تو اونجا نفوذ داشته باشه، دست شیطان امکان داشت نفوذ داشته باشه. اما اینجا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیگه شیطان و کافران دست اونا کوتاهه. اگر اون کسی که خدا نصب کرده سر کار بیاد، دست شیطان کوتاهه. لذا تمام زحمتی که کشیدن اونجا این است که دین خدا رو از اون حاکمیت الهی به حاکمیت غیر الهی تبدیل بکنه. تمام زحمتی که بعد از جریان پیغمبر کشیده شد این بود حاکمیت از حاکمیت الهی تبدیل شد به حاکمیت غیر خدا، با ظاهر خدا اما با چی؟ حالا یا حاکمیت هایی شد که خودشون یه عده انتخاب کردن، یا بگیم بعدن بیعت مردم بعدش آمد، اما حاکمیت حاکمیت خدا نسب خدا نبود.
نبود، بله
درسته؟ چرا حضرت زهرا سلام الله علیها اینقدر گریه کرد؟ ما یه موقع خودمون میشینیم تحلیل میکنیم میگیم خب یه پدر مهربانی رو از دست داده بود، چرا روز هفتم به بعد که قاعدتا باید این به اصطلاح عزا و سختی و گریه یواشاش عادی تر بشه، چرا بیشتر شد؟
چه اتفاقی افتاده بود؟
چی شد؟ وقتی از خود حضرت سوال میکنن که حالتون چه؟ کیف است بعد؟ بین الکمد و الکرب، بعد میفرماید فقد نبی و ظلم الوسی، نمیگه فقد ابی
نبی
و ظلم مثلا بعلی شوهرم، نه، فقد نبی، رابطه با خدا قطع شده،
یعنی یه نظامی رو به هم ریختن.
ظلم وسیست، وصایت محقق نشد که از جانب خدا بود. اگر کسی این رو خوب بفهمه چرا گریه های حضرت از روز هفتم شدیدتر شد، چون تا روز هفتم باز امیدی بود برگرده مسئله. بالاخره دی مؤمنین قدیر رو دیده بودن، 70 روز از قدیر گذشته، جریانات مختلف به اصطلاح تبلیغ پیغمبر و داد امیرالمومنین وسایتش دیده بودن، اینا خیلی دیده بودن، گفتن شاید یه دی متنبه بشن، اولش داغ بودن برگردن. اما از روز هفتم منشو تثبیت شد. حضرت فرمید، حضرت زهرا سلام الله علیها فهمید که چه چیزی گریبان مردم رو گرفت. اون چیزی که مردم مبتلا بهش شدن حکومت چی شد؟ غیر الهی شد. یعنی اون چیزی که به نسب خدا رابطه الهی و حاکمیت الهی بود تبدیل شد به حاکمیت بشری. حاکمیت بشری در حد بشره، جزا و اثرش هم در حد بشره، خیلی هم خوب باشه در حد بشره، خیلی هم خوب باشه در حد بشره، بیش از بشر نیست. بشر میتونه توی نظام ظاهر حرکت بده، بشره، اما حاکمیت خدا بود که میتونست انسان رو تا عمق در حقیقت چی بره. و این حاکمیت الهی که تا عمق قرب مطلق الالله میخواست بره، بعد از پیغمبر اکرم چی شد؟
مسیرش کلا
عوض شد، شد بشری. وقتی شد حاکمیت بشری دیگه خودشون انتخاب کردن، خودشون در حقیقت حالا یا به اصطلاح عده‌ای یا چند نفر یا بعداً مثلا بیعت و هر چی که بود دیگه بشری شد،
یعنی در بهترین حالت ممکن محدود در این دنیا
در
میشه،
دنیاست، بیش از این نیست، که حلقت فی فلاته، مثل یه انگشتر در بیابان هاست. نسبت این انگشتری که با بیابان ها از جهت عظمت اون بیابان سنجش شد، این انگشتر چیزی نیست، اثری ندارد، حساب نمیشه. نظام الهی و حاکمیت الهی اون بیابان عظیم است. اون وقت ببینید این جریان وقتی که از زمان پیغمبر راهش مسدود شد به صورت عمومی، خواصی امیر مؤمنان علیه السلام رو وسی میدونستن و طاعتش رو داشتن، اما دیگه حاکمیت عمومی نبود. حتی زمانی که امیر مؤمنان علیه السلام به حاکمیت رسید، مردم به عنوان وسی باهاش بیعت نکردن،
بله،
به عنوان چهارمی باهاش بیعت کردن،
یه حاکمی،
به عنوان انتخاب خودشون باهاش بیعت کردن، بازم
بیا به امورمون رسیدگی کن،
بله، این نه اینکه به عنوان وسی که رابطه، بله، بعضی از مؤمنان که این رو قبول داشتن نگاهشون به حاکمیت امیرالمومنین علیه السلام نگاه به سایت و نسب الهی بود. حالا 1400 سال این رابطه ادامه پیدا کرد، حاکمیت بشری بود، در حتی اگر صورت‌های خوبی بود بشری بود، اما مردم در جریان انقلاب چیکار کردن؟ با امام به عنوان چی تبعیت از امام کردم؟ به چه عنوانی تابع امام شدم؟ به عنوانی که یه رهبر سیاسیه؟ به عنوانی که یک مثلا حرکت اجتماعی داره ایجاد میکنه؟ یا به عنوانی که یه فقیه مجتهدی است که نائب عام امام زمانه با اون نیابت عامه؟
با یه مرد الهی،
با یه مرد الهی که نیابت امام زمان رو دارد، که در قد بود کلام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است که او رو بر شما حاکم قرار دادم، او رو در حقیقت حرفش رو بر شما حجت قرار دادم،
که این پیوند احیا بشه،
که دوباره این حاکمیت با نگاه مردم، تبعیت مردم از یک رجل الهی به عنوان نیابت عامه. لذا انقلاب ما مسیر قدیره. ما قدیر رو فقط توی گوشه نمیبینیم که بیایم شیرینی پخش بکنیم و جشن، اینام هست، ما بیایم در قدیه کارهای خوب، اونام هست،
ولی عمیق‌تره.
اما حقیقت قدیر حاکمیته که تو مسیر احیای حاکمیت خدا دوباره احیام. منتها یه موقع هست امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف حاکمیت دارد، یه موقع هست الان از نیابت عامه است، به تعبیر بعضی بزرگان مثل یه پرده است نسبت به حقیقت. یه پرده که قدیما روزه میخوندن رو پرده ها،
بله، پرده خونه
میکردن، این یزید است، این شمر است، اون فلان است، این الان جنگ اینجوری است، اون فلان، این پرده نسبتش با واقعیت دلها رو منتقل میکرد، اما با واقعیت هم فاصله خیلی داره.
بله بله بله.
انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی پرده است از واقعیت که داره نشون میده که تو این پرده از واقعیت که انشالله به واقعیتش که ظهور حضرت هست منجر میشود، این پرده داره حکایت از او میکنه، داره او رو نشون میده، انگشت اشاره است به سوی اون واقعیت است. اگر میخوایم قدیر رو حقیقتش رو بشناسیم، حقیقت قدیر این حاکمیت خدا در مقابل حاکمیت های دیگه، حاکمیت خدا. او وقت تو جمهوری اسلامی حاکمیت خدا با تبعیت از مردم، از ولایت اون نیابت عامه، ای دارم اصرار میکنم، تصریح میکنم، یه موقع بعدا کسی سوء استفاده نکنه بگه که اینا دارن اینو به عنوان حاکمیت به صلاح خاصه و نه، نسب عام است از جانب امام زمان. خصوصیات رهبر رو و اون به صلاح مجتهد جامع شهادت رو امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف فرموده، بعد گفته حجت بر شماست از جانب من. چنانچه تو دوران غیبت صغرا نیابت چی بود؟ نائبان خاص بودن که به اسم حضرت اونها رو نصب میکرد، میگه این از جانب من،
بله،
بر شما چی هستن؟ به صلاح حجت هستن.
اون چهار مرد،
اون چهار مرد بزرگ در دوران غیبت، اما غیبت صغرا. اما در دوران غیبت کبرا
نیابت عامه است،
خصوصیات رو بیان کرد که اگر این خصوصیت رو دارد، عادل است، در قد مطیع امر مولاست، مخالف هوای نفسش، عالم است، این خصوصیات رو دارد، در قد راوی احادیث ماست و این گونه است و اون گونه است، این میشه در قد حجت بر شما از جانب من و من حجتم بر او، این میشه اون حقیقت قدیر. پس یه پرده از قدیر خود اصل حاکمیت است. یه پرده از قدیر اگر ما بخوایم تو تمام در قد الان هستی نشون بدیم، اونی که ما میبینیم، اون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که از چشم در قد ما محجوب است، هرچند وجود حضرت هست، ما محجوبیم از حضرت، اون حقیقت جلوش میشه امام رحمت الله علیه. یه جلوه از قدیر بود، جلوه بود از قدیر که طلوع کرد، این جلوه میشه الان مقام معظم رهبری، طلوع کرده که نزدیک است خصوصیاتش از جهت نیابت عامه و خصوصیات دارد. پس اگر میخواییم قدیری باشیم، اساس این حاکمیت الهیه منادی قدیر است. اگر باب لذا امیرالمومنین شخص نیست، امیرالمومنین یه شخصیت حقوقی است، یک بیان جاری است، یه حقیقت جاری است،
جریانه،
یک جریانی است که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. لذا امیرالمومنان، امام حسن هم هست، امام حسین هم هست، امیرالمومنین علیه السلام، امام زمان امروز ما هم هست. قدیر امروز مرتبط با دیدن جریان حاکمیت با امام زمان است که حاکمیت الهی است. هر زمانی اون امامی که اصلش با الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم بل به اصطلاح میفرماید که ان لم تفعل فما بلغت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. بلغ ما انزل الیک مختص به امیرالمومنین علیه السلام نبود. لذا مرحوم علامه در المیزان میفرماید وقتی امیرالمومنین علیه السلام نصب شد، خیلی زیباست، وقتی نصب شد این نصب یک جریان رو ایجاد کرد که فهمیدن به دنبالش از حالت شخصی پیغمبر خارج شد دیگه. بعد از جریان نصب پیغمبر از حالت شخصی خارج شد، یک جریان شد که دیگه ادامه دارد، که امیرالمومنین ابتدای این جریان بود. چقدر زیباست، یه جریان است. لذا با این نگاه قدیر حاضر است، حی است، یه تاریخ نیست،
یه رودیه که جریان داره و به امروز ما رسیده.
یه تاریخ نیست که حرف از گذشته باشه،
روح زمان ماست،
روح زمان جاری و ساری الانه. لذا قدیری بودن امروز هم اگر در اتاق قدیر ما نگاهمون قدیری نباشد، فقط تاریخی باشد، فقط تاریخ باشد، در قدیر زندگی نکردیم، با قدیر در حقیقت سیر نشدیم، از اون آب قدیر اشباع نشدیم، از حوض کوثر ولایت سیراب نشدیم. نمیدونم تونستم عرضم برسونم. ببینید این نگاه، حالا با این نگاه میخوایم این رو به صلاح وصلش کنیم، این مسئله رو به جریاناتی که ما وقتی نگاه میکنیم از حضرت آدم سلام الله علیه. یه سوالی من تو گاهی نوجوانی برام مطرح بود، مدت ها ذهنم رو مشغول کرد. مثلا وقتی حضرت آدم سلام الله علیه مطرح میشه، میگن توبه آدم با دیدن اسماء خمسه طیبه و توسل به اونها بود. کشتی نوح مثلا اسماء حضرات خمسه طیبه در جای جای اون چند جای کشتی نوح نصب شد تا این کشتی نجات پیدا کرد. و همینجور ابراهیم خلیل میاد تا موسی کلیم که خیلی شدید جریان موسی کلیم رابطش با پیغمبر آخر زمان. من گاهی فکر میکردم آخه چه لزومی داره وقتی یه پیغمبری توی زمانی هست مثل موسی کلیم، مثل نوح نبی، مثل آدم نبی، حالا چه لزومی داره هی اصرار بکنیم که مثلا این با توسل به پیغمبر اکرم و اوصیاش نجات پیدا میکرد. میگفتم شاید اینا تمثیله، شاید اینا اشاره به چیزی. اما بعدن دیدم نه، ما چطور از زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همونجا بشارت ظهور رو که حالا میخواد کی محقق بشود، چند سال دیگه میخواد محقق بشود، ولی از همونجا پیغمبر اشباع کرد بشارت ظهور رو، دائما گفتگوش رو در جاهای مختلف با سلمان تو اون حدیث مفصل روایت آخر الزمان و احادیث دیگه در روایت افراد مختلف و خود حضرات معصومین دائما گفتگوی جریان امام زمان رو مطرح میکردن، چه لزومی داشت در جایی که خود پیغمبر هست، حضرات معصومین هستن، هی ارجاع بدن، یاد بیارن، اشاره بکنن به جریان ظهور که در وقتی زمانی که خیلی از این افراد هم حتما نبودن و نیستن و نخواهند بود، اینها اون موقع محقق خواهد شد. ولی این رو یاد کنند، حسرت داشته باشند، تقاضا بکنند، بخواهند منتقل کنند به نسل بعدی، فرهنگی از این رابطه بسازند. وقتی این رو دیدم، دیدم ای جریانات انبیا نسبتشون با مثلا جریان پیغمبر ختمی و اوصیاش مثل پیغمبر ماست با جریان ظهور، مثل پیغمبر است با حضرت ماست با جریان ظهور. چطور اینقدر اثر داره جریان ظهور حتی تو زمان پیغمبر اکرم، حتی تو زمان حضرات معصومین که دائما این فرهنگ حیات ایجاد میکرد، امید ایجاد میکرد، یک رابطه اجتماعی قوی برای یک آینده روشن مطلق ایجاد میکرد.
یعنی قبل از نبی مکرم اسلام انبیایی که میومدن امیدشون به پیغمبر آخر زمان،
آخر زمان بوده. یعنی دائما برای اونها تو هر واقعی اگر موسی کلیم میخواد از دریا عبور بکنه، قسم میده خدا رو به پیغمبر و اهل بیتش تا این دریا شکافته بشه. اگر میخواد، اینا همه روایت الله همرام هم هست، اگر موسی کلیم میخواد بعد از اون که مردم به تشنگی رسیدن آتش بهشون فشار آورده، از موسی طلب اجابتی میکنن که آب برای میاد، با در حقیقت توسل به پیغمبر اکرم و اوصیاش موسی کلیم اون عصا رو بر سنگ میزند و اون سنگ ازش 12 چشمه جاری میشود تا مردم ببینن که اولا موسی کلیم خودش انگشت اشاره است. یه فرهنگ ایجاد بشه که آخرین مرتبه روحانیت و قرب الله جریان در حقیقت موسی نیست، اینم یه مرتبه است که خودش مشتاق یک مرتبه بالاتره.
این مسیری است که حالا باید بری.
اثرش چی میشه؟ اولا اثرش این است که خود موسی کلیم در حرکت دیده میشه که داره به اون سمت میره.
بله.
ثانیاً این است که دومش این است که مردم تقاضای اون مطلب تو وجودشون ایجاد میشه. لذا مردم زمان موسی کلیم، اون کسانی که وقتی این اشارات رو میدیدن معتقد میشدن، باور میکردن، جزو امت ختمی محسوب میشن، هرچند در زمان پیغمبر اکرم نیستن، چون مشتاق شدن، طلب پیدا کردن. خیلی از این میشه حرکت کسی که مثل ما امروز بگیم که مشتاق امام زمان جل الله تعالی برجه شریف هستیم، یا کسانی که زمان پیغمبر اکرم بودن یا زمان امام صادق علیه السلام یا امیرم مشتاق امام زمان جل الله تعالی برجه شریف، هرچند تو زمان حضرت هم نباشن. اما دارد که هر کسی با این انتظار از دنیا رفت، روز ظهور حضرت خطاب میشه بهش که تو اون کسی که منتظرش بودی قیام کرده، میتونی بلند شی همراهش باشی. طلبش به فعلیت میرسد. وقتی انبیا این طلب رو ایجاد میکردن در مردمشون، یه فرهنگ اشتیاق به امت آخر الزمان بودن اونجا محقق میشد. لذا خود حضرات انبیا الحقنی به صالحین، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، دائما زبانشون بود. لذا دارد که به ابراهیم خلیل خطاب میشه انه فی الاخرت لمن الصالحین، اونجا ملحق میشود. ابراهیم در آخرت ملحق میشه،
خواستت محقق میشه.
چقدر اینا عظیم میشه. اون وقت مثلا ببینید وقتی که یوسف سلام الله علیه به زلیخا عبور میکند، اونجا زلیخا رو میبیند که میگه که تو چی تو رو انداخت به این روزگاری که انقدر با اون عزتی که داشتی ذلیل شدی؟ میگه جمال تو، میگه اگر ببینی در زمان آخرالزمان پیغمبری خواهد آمد که او در حقیقت جمالش از من اجمل است و افضل است، چه خواهی کرد؟ گفت قبول کردم، باور کردم و ایمان آوردم. گفت کجا ندیدی؟ گفت چون تو گفتی باور کردم. ببین این یعنی از همون جا شد جزء امت ختمی. لذا از اینجاست که موسی حالا یوسف سلام الله علیه حالا میفته دنبال زلیخا. ببین چقدر اینا نگاه رو زیبا. لذا انبیاء گرامی تمامشون ارتباط با پیغمبر آخرالزمان و اوصیاش رو جزو در سخت‌ترین مراحل ابراز می‌کردن برای مردم. همین باعث میشه که در روایات ما الا ما شاء الله به یهود زمان پیغمبر خطاب میشه. شما که در زمان، چون اینا یه امت بودن که میدونستن، خطاب میشه شما که در اون زمانی که موسی کلیم این کارو میکرد با توسل به حضرات معصومین علیهم السلام پیغمبر اکرم و اوصیاش، از سختی های فرعون نجات پیدا کردید، از دریا به واسطه این توسل نجات پیدا کردید، از در حقیقت توبتون به واسطه این توسل بعد از گوساله پرستی قبول شد و خیلی وقایع دیگری که شاید من فقط 20 تاشو اینجا نوشتم در امت موسی که اینا پیش اومده و اشتیاق مردم آخر و مثلا مردم امت‌های گذشته به پیغمبر آخرالزمان باعث می‌شد که انشالله اونها هم جزو امت ختمی باشند. و این یک نویدی است بر اینکه امروز ما اشتیاقمون رو به جریان امام زمان جل الله تعالی فرجه باشه بیش از پیش بکنیم
ان شاء الله. میدونم که بحث
بریدم
کاملا پیدا بود،
یعنی فرود اجباری کردم.
آره وقتمون خیلی محدوده. خیلی ممنونم از توجهتون. ما روز شنبه 25 تیر ماه هفتمین دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا را در حرم حضرت عبدالعظیم خواهیم داشت. حاجی آب دینی هم قدم رو چشم ما خواهند گذاشت. و نکته جالب اینجاست که علاوه بر قرعه کشی 110 جلد نهج البلاغه به امضای کارشناسان عزیزمون که به یاد بود از اون جلسه انشالله تقدیم مخاطبان عزیزمون خواهیم کرد و حضار گرانقدر به 14 نفر از حضار و عزیزانی که مخاطب برنامه سمت خدا هستند در جلسه حاضرند و تا به حال توفیق تشرف به نجف اشرف رو نداشتند، انشالله قرعه کشی میکنیم و اونها رو راهی نجف اشرف میکنیم به عشق امیرالمؤمنین و به یاد حضرت، و امیدواریم که اونجا هم دعاگو و نائب الزیاره ما باشند انشاءالله. میخوام یک کتاب معرفی بکنم، نکتتون رو بشنویم بعد من کتاب رو معرفی بکنم.
این کتابی که در دست شماست، منم حالا نمونش رو دارم که به عنوان ستاره ها چیدنی نیستند، یک رمان گونه است که داستان گونه است که این جریان کسانی مؤمنانی رو که در خارج از کشور زندگی میکنند و تونستن روش‌های خوبی رو در تبلیغ حجاب که با استدلال‌های مناسب روز بتونن در حقیقت با استفاده از وقایع و حوادث و گفتمان‌های خود اونها بتونن این رو مثلا نشون بدن و انتقادهای اونها، نقدهای اونها رو همه رو در حقیقت مطرح بشه با زبان خود اونها در جلساتی که بوده، که یک نمادی هم از واقعیت داره که بوده چنین جلساتی، ولی اینها در حقیقت بعد اومده تبدیل شده به یک کتابی خیلی زیبا. من حالا مثلا اگر بخوام یک فقط جمله‌شو به اصطلاح عرض بکنم خدمتون، میگه زنی که در برابر بیگانه و در بیرون خانه لباس سفید و رنگارنگ میپوشد از ایمنی کمتری برخوردار است. روانشناسا معتقدن، حالا جمله های اونا رو هم آورده قبلا، که سیاه به معنای نه و سفید به معنای بله هست. لذا میگه وقتی که میخوان صلح هم بپذیرن پرچم سفید رو بالا میبرن که دیگه اونجا تسلیم شدن و پرچم سفید علامت تسلیم شدنه. و لباس عروس هم وقتی که در شب عروسی میپوشه به معنای این است که جواب مثبت به داماد داده، و داماد هم که لباس در حقیقت سیاه به تن میکنه، کچلوار سیاه میپوشه، به معنای است که حریم خودش رو با دیگران نگفته و دیگه در حقیقت متعلق به یه زندگی داخلی شده. بعد خیلی جملات زیبایی که مشکی نمایانگر مرز هست. بعد اینا رو همه جملاتی است که از همون آورده،
بله،
از کتاب‌های این آورده، که پاسداری از مرزهای خود و جامعه بهترین حجاب رو در حقیقت بعد اونجا میگه با رنگ سیاه که رنگ هیبت و اقتداره. مثلا اسود توی عربی به معنای سیادته، سیادت از همین گرفته میشه، رئیس قوم حساب میشه. لذا رنگ، اگر اینها رو بحث هایی که در اینجا مختلف آمده که اسود در عربی به معنای سیاه و سیادت به معنای بزرگی است و هر دو از یه ریشه هم. این نگاه رو با زبان های مختلف و ادبیات،
یعنی در واقع با نگاه امروزی به مسئله پوشش و حجاب پرداخته،
اون هم شاید برون مرزی، نه فقط برون درون دینی،
بله بله بله،
یعنی از یه نگاه برون دینی حتی به مسئله نگاه کرده در قالب یک وقایع و حوادثی هم، که اینها خودش وقایع و حوادثش هم خیلی شیرینه. ان شاء الله دوستان،
بسیار خوب، از نشر محترم معارف هم ممنون و متشکریم. این کتاب عنوانش هم زیباست، ستاره ها چیدنی نیستن. میتونن دوستان این کتاب رو تهیه بکنند. امروز خب روز حجاب و عفاف هم هست، روز 21 تیر ماه در تقویممون ثبت شده. دوستانی که تمایل دارن کتاب رو تهیه بکنن میتونن به سایت ما، به کانال ما در سروش و ایتا مراجعه بکنند، یا اگر به هر دلیلی موفق نشدند 20303 شماره پیامک ماست که عزیزان میتونن در واقع پیامک ارسال بکنن، که راه های ارتباطی رو برای های تهیه کتاب رو عزیزانمون خدمتشون خواهند گفت. ما امروز صفحه 594 قرآن کریم رو تلاوت خواهیم کرد. میذاریم حسن ختام برنامه. خیلی خوب، 2 دقیقه وقت داریم تا پایان. بله خیلی خوب، نکته های پایانی رو بشنویم و خداحافظی
کنیم. ما اگر میخواستیم در رابطه با امروز قصدم بود با حجاب هم صحبتی بکنیم، و یکی از کارهایی که فرعون کرده بود این بود که یستحیون نساءهم در مقابل یذبحون ابناءهم، یعنی کارش این بود که زنها رو بی حیا بکنه. و اون جایی دارد که اون کسانی که یاد داد موسی کلیم، این نکته خوبی است، موسی کلیم یاد داد به اینها که هر کسی ذاکر به صلوات بر محمد و آل محمد باشد در مقابل اون توطئه‌هایی که چیده می شد که این زنها رو ببرن، این خانم هایی که با این ذکر با این یاد به صلاح حرکت می کردن، چون مجبور بودن، دست بنده بودن، برده بودن، دست خودشون نبود، اما خدای سبحان دارد اونجا با بهترین لطائف و نجات می داد. لذا اگر امروز خانم های ما، آقایان ما، خانواده های ما به این ذکر شریفی که اگر در امت های گذشته بهش توسل پیدا می کردند، از مهلکه ها، از سختی ها، از مشکلات نجات پیدا می کردند، قطعا در امت قدیمی یاد پیغمبر و اهل بیت، صلوات بر پیغمبر و اهل بیت، و همچنین توجه و توسل به اهل بیت در خانواده ها برای استحکام خانواده ها، برای حفظ حجاب و برتری این حجابی که دشمن به دنبال از بین بردن اوست و البته شدت در این مسئله را ایجاد کرده. من عرض میکنم اگر ما میخواییم خدمت امام زمان ببینیم در محضر حضرت هستیم، دختران خوب امام زمانی ما که واقعا از ته دل همه اینها عاشق امام زمان هستن، اگر بخوان در محضر امام زمان خودشون ادراک بکنن، چه جوری حاضر بودند ظاهر بشن و حاضر بشن. همون جوری بدونیم که عالم محضر خداست و محضر ولی خداست. انشالله جوری حاضر بشیم که بدونیم امام زمان وقتی ما رو میبینه میپذیره و لبخند قبولی و تأیید بر لبانش جاری میشود انشالله.
انشالله. خیلی ازتون ممنونم. باز هم من یادآوری میکنم مراسم هفتمین دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا که بی صبرانه مشتاق دیدارتون هستیم، روز شنبه 25 تیر ما همزمان با نماز ظهر و عصر در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی. آخه تهرانی ها خیلی گلایه میکردن، میگفتن که شما همش مشهدید و قومید و ما کم سعادت میشیم برای اینکه تو این جلسه شرکت بکنیم، و حالا این فرصت فراهم شده با حضور کارشناسان عزیز، مخاطبان گران قدر، روز شنبه برگزار میشه و انشاءالله به 14 نفر از حضار که تا به حال مشرف نشدن عتبات خاص نجف اشرف انشاءالله کمک هزینه سفر زیارت امیرالمؤمنین اهدا خواهد شد و البته نهج البلاغه هم بین حضار. خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون. صفحه 594 رو به اتفاق خواهیم شنید. حاجای آبدین کوتاه دعا بکنید، دعایات رو بشنوید.
انشاءالله خدای سبحان این نعمت حجاب و عفاف و خانواده و استحکام خانواده رو بیش از پیش در خانواده های ما حفظ بکند و ما هم کسانی باشیم که عمل به این حکم خدا قرآن و دین رو داشته باشیم
انشاءالله. صفحه 594 رو با هم تلاوت میکنیم تا فردا که انشاءالله با حضور آجای تراشیون بهتون سلامی دوباره خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خیلی ازتون ممنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
اللهم صل على محمد وآل